بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرضاخنا له الفداء. بحث درباره کمال نهایی انسان بود. توضیحی درباره اهمیت این بحث و تأثیری که در فلسفه اخلاق اسلامی داره داده شد و با کمک گرفتن از بحث‌های گذشته بر اساس آیات کریمه قرآن، ویژگی هایی برای این کمال نهایی به دست آمد. ولی خوب توضیحی درباره همین مفهوم کمال نهایی داده بشه که با روشنی بیشتری بحث را تعریف کنیم. وقتی میگیم کمال نهایی، در ذهن تداعی میشه که کمال دیگری هم داریم که نهایی نیست. یعنی این قید، این صفت، صفت نهایی بودن، قید احترازی است به اصطلاح. نشانه این است که کمال دو قسمه است، یکی کمال نهایی و یکی کمال غیر نهایی. برای اینکه این تقسیم روشن بشه، با مثالی این مفهوم را توضیح میدیم. ما کمالاتی که به اشیاء نسبت میدیم، در واقع بیان یک بهره وجودی خاصی است که این اشیاء دارند. وقتی دو چیز را با هم مقایسه می‌کنیم و می‌گیم این کامل تر از اوست، در حقیقت معناش این است که بهره این شی از هستی بیش از اوست. مثلا نباتات را با جمادات به طور کلی وقتی مقایسه می‌کنیم، می‌گیم نباتات از جمادات کامل ترند، برای اینکه اون چه در جمادات هست در نباتات هم هست. اونها هم از مولکول ها و اتم ها تشکیل شدن. عناصر سازنده نباتات با جمادات فرق نمی کنه. ولی در نباتات یک خاصیتی هست که در جمادات نیست، و این نشانه این است که یک بهره وجودی بیشتری داره. نبات میتونه رشد بکنه، تغذیه میکنه، تولید مثل میکنه. این خواص را ما در جمادات نمییابیم. بر این اساس میگیم وجود نباتی کاملتر از وجود جمادی است. البته بیان کامل این مطلب مخصوصاً بر اساس اصول فلسفی احتیاج به مقدمات خیلی زیادی داره که با این بحث ما چندان مناسب نیست. اصالت وجود، تشکیک در وجود و چیزهای دیگری از این قبیل. وقتی ما کمالی را به یک وجودی نسبت میدیم، یه وقت هست وضع فعلی این موجود را در نظر میگیریم بدون اینکه تحولات آیندهش را در نظر گرفته باشیم. چنین بینشی بینش سطحی و غیر عمیقی. ما هنگامی میتونیم حقیقتاً یک نوع و از موجودات را با نوع دیگری مقایسه کنیم و کمالاتشون رو بسنجیم که همه اون چه از استعدادات در یک موجودی هست به فعلیت برسه. هرچه میتواند بشود بشود و یا شده فرض کرده باشیم، اون وقت است که یک مقایسه صحیحی بین دو موجود انجام میگیره. پس این نکته را باید در مقایسه در نظر داشته باشیم که دو تا موجود را وقتی میتونیم مقایسه صحیحی بکنیم که آنچه امکانات در وجود آنها هست حیثیت های بالقوه اونها را فرض کنیم که به فعلیت برسه، یا اون فردی از اون نوع را در نظر بگیریم که استعداداتش به فعلیت رسیده باشه، اون وقت مقایسه کنیم با یک موجود دیگری از نوع دیگه که اون هم استعداداتش به فعلیت رسیده باشه. مثلا اگر میخواییم ما درختی را با حیوانی مقایسه کنیم که کدام یک از نظر وجود کامل تر هستند، باید فرض کنیم یک درختی که در نوع خودش به حد اعلای کمالش رسیده باشه با یک حیوانی که اون هم همچنین باشه. این صحیح نیست که ما یک جنین حیوانی را مخصوصا در مراحل اولیه‌اش مقایسه کنیم با یک درختی که به نهایت کمال خودش رسیده. چنین جنینی شعور نداره، حس نداره، حرکت ارادی نداره. درسته که جنین یک حیوان است، ولی اگر این حالتش را مقایسه کنیم با یک درختی، چه بسا یک درختی کاملتر از این موجود باشه. پس مقایسه حیوان با یک درخت اون وقتی صحیح است که اون فرد حیوان را فرض کنیم فرد کاملی باشه، یعنی متولد بشه در این جهان، تکامل خودش را بپیمایه، مسیر تکاملش را. درختی هم را چنین فرض کنیم اون وقت با هم مقایسه کنیم، میبینیم که این درخت هرقدر کامل باشه ما شعوری درش نمیبینیم. چشمی که ببیند، گوشی که بشنود نداره، از جای خودش با ارادهش نمیتونه حرکت کنه. اینها نقص هایی است که در درخت هست در مقایسه با حیوان. حیوان شعور داره، حرکت ارادی داره. حرکت ارادی به همین معنا که ولو برخواسته از غریزه باشه، یعنی وقتی گرسنه شد میتونه بره دنبال غذا، ولی درخت وقتی گرسنه شد یا تشنه شد نمیتونه بره دنبال آب، اونجا سر جای خودش وایساده. اگه آبی رسید بهش اون آب رو ازش استفاده میکنه، اگر نرسید میخشک. ولی آهو در یه بیابانی وقتی تشنش میشه میده به دنبال آب، این حرکت رو میتونه انجام بده. این یک بهره وجودی بیشتریست که داره. بنابراین میگیم حیوانات از نباتات کاملترن با توجه به این که استعداداتشون به فعلیت رسیده باشه. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بدیم اینه که برای به فعلیت رسیدن استعدادات یک موجود شرایط خاصی در اون موجود لازمه و یک شرایط بیرونی هم در خارج باید وجود داشته باشه. فرض کنید جوجه ای از تخم بیرون آمده، استعداد این داره که در اثر تغذیه صحیح رشد بکنه، صدها و هزارها تخم بگذاره و هزارها امثال خودش را به وجود بیاره، وسیله به وجود آمدن اونها بشه. ولی اگر این جوجه در یه جایی واقع بشه که آب نباشه، غذا نباشه، یا یک موانعی برای ادامه حیاتش وجود داشته باشه، این جوجه هلاک خواهد شد و رشدی نخواهد کرد. وقتی میخواد دنبال غذا بره، از یک نیروهایی که در خودش هست استفاده میکنه. جوجه قدرت حرکت داره، قدرت پر زدن داره، قدرت نوک به زمین زدن داره. این نیروها بالفعل درش موجوده، اما رشد تولید مثل هنوز بالقوه هست، هنوز به فعلیت نرسید. این جوجه با استفاده از نیروهای درونی خودش که دست تربیت الهی در وجود او قرار داده و با کمک گرفتن از شرایط خارجی که وجود آب و دانه باشه رشد میکنه، امکاناتش، استعداداتش به فعلیت میرسه. پس گاهی ممکن است یک کمالی مقدمه باشد برای کمال دیگری. اون جوجه که نوک به زمین میدنه، این قدرت را که داره، این یک کمالی است. احساس گرسنگی که میکنه، این یک کمالی است، این بالفعل درش هست. از این کمال استفاده میکنه برای تحصیل کمال دیگری. اینجا میرسیم به مقسمی که در نظر گرفتیم، اون مقسمی که تعبیر نهایی به ما الهام میکرد. این جوجه یک کمالات بالفعلی داره، ولی این کمالات نهایی نیست. خود اینها وسیله ایست برای یک کمال دیگری. درختی که سبز میشه، قوه جذب مواد غذایی از زمین و اکسیژن از هوا داره. این یک کمالی است. این کمال بالفعل در درخت موجوده. اما با استفاده از همین کمالاتی که بالفعل داره، میتونه کمالات دیگری را کسب کنه، رشد بکنه تا کم کم شکوفه بده، برگ بده، گل بده و بالاخره میوه بده. اونها یک کمالاتی است که بر این درخت مترتب میشه، برای درخت حاصل میشه از راه استفاده از کمالاتی که قبلا در وجود او تعبیه شده. پس اون کمالات قبلی نسبت به اینها میشه مقدمه، میشه وسیله، میشه ابزار. اگر ما بخواهیم کمال حقیقی یک موجودی را بشناسیم، باید سعی کنیم که اون کمالات نهایی که با بکار گرفتن این کمالات مقدمی براش حاصل میشه اونا بشناسیم. یک نهالی که غرض شده، ما اگر بخوایم بفهمیم این نهال چه کمالاتی داره، باید شرایط رشدش رو فراهم کنیم تا ببینیم چه میوه‌ای میده. اگر میوه داد، میوه خوبی داد، میفهمیم که کمالات بیشتری داره از اون درختی که میوه نداره، بار نمیده. ولی هر دو درخت، چه درخت بیبر و چه درخت بردار، بار آور، هر دو از قوه جاذبه تغذیه برخوردار هستند. پس این قوه، این نیرو در وجود درخت کمالی است، اما کمال مقدمی است. کمال نهایی درخت باردار چیه؟ اون میوه‌ای است که نهایتاً براش پیدا میشه. در مورد انسان هم عیناً همین تقسیم وجود داره. ما هیچ شکی نداریم که انسان در مقام مقایسه با جمادات، با نباتات، با بسیاری از حیوانات در همون ابتدای آفرینشش مزایایی داره که اونها فاقد این مزایا هست. این که عرض می‌کردم بسیاری از حیوانات، چون ممکن است که مراحل اولیه جنین انسان نسبت به بعضی از جنین‌های دیگری که زودتر رشد می‌کنند وقتی بسنجیم این مقایسه صحیح نباشه، برای احتیاط میگم بسیاری از حیوانات. به هر حال نوزاد انسان یک کمالاتی داره در مقام مقایسه با جماد، رشد داره، احساس داره، حرکت داره، جمادات نه. باز در مقام مقایسه با گیاه‌ها و نباتات باز می‌بینیم انسان مزایایی داره که اونها ندارن، گوییم که اونها رشد و تغذیه و تولید مثل دارن ولی احساس ندارن، حرکت ارادی ندارن. پس باز این نوزاد انسان کامل تره. ولی شاید نتونیم بگیم که نوزاد انسان از همه نوزادان حیوانات کامل تره، چه بسا بعضی از حیوانات در همون آغاز تولدشون یک کمالات بالفعلی داشته باشن که نوزاد انسان اونا نداشته باشه. بر اساس اون مقدمه قبلی ما اینجا نمیتونیم مقایسه کنیم بین انسان و حیوان، باید یک نوزاد تکامل یافته ای را در نظر بگیریم که اون چه استعداد در وجود این هست به فعلیت برسه. اینجا صحیح نیست بگیم حیوان بر انسان مزیت داره، برای اینکه فلان نوزاد از فلان حیوان بر نوزاد یک روزه انسان برتری هایی داره، این صحیح نیست. پس باید یک انسان تکامل یافته را در نظر بگیریم. اون وقت خواهیم دید که انسان عقل داره، تصرفات زیادی در جهان میتونه بکنه، مسائل مهمی را میتونه کشف بکنه که حیوانات نمیتونن، تغییر و تحولاتی در زندگی خودش میتونه به وجود بیاره که حیوانات دیگه فاقد این قدرت هستن. از این جهت بگیم باز انسان تکوینن بر حیوانات مزیت داره، یعنی از بهره‌های وجودی بیشتری برخوردار. میرسیم به مسئله کمال مقدمی و کمال نهایی. این سوال مطرح میشه که آیا این کمالاتی که ما برای انسان‌ها میشناسیم و اینها را ملاک مقایسه و تفضیل انسان بر حیوانات قرار میدیم، آیا اینها کمالات نهایی انسان است یا خود اینها کمال مقدمی است؟ اگر ما یه درختی را می‌دیدیم نمی‌دونستیم این بناز چه میوه‌ای بده، ولی می‌دیدیم که رشد می‌کنه، شاخ و برگ بر میاره، شکوفه و گل میده، تا اینجاهاشو دیدیم اما نمی‌دونیم میوه هم میده یا نه. نمیتونستیم قضاوت کنیم که کمال نهایی این درخت چیه، ولی این کمالات رو داشت. اما اینکه آیا این کمال نهایی درخت است یا نه نمیتونستیم قضاوت کنیم، تا کی؟ تا اون وقتی که این سیر تکاملی خودش را تا پایان ادامه بده، وقت ببینیم آخرش چی میشه، چه چیزهایی را واجد میشه. اون وقت اون کمال نهایی را با کمالات قبلی وقتی مقایسه می‌کردیم و می‌دیدیم که اونها مقدمه تحصیل این کمال است، می‌فهمیدیم که اونها کمال مقدمی بوده. در درخت بید و درخت چنار رشد و تولید مثل این کمال نهایی شونه، برای اینکه اینا میوه بده نیست. اما همین صفات در درخت سیب و گلابی کمال مقدمی است، چون اینا وسیله است برای یه چیز دیگری، یه بهره وجودی بیشتری. پس برای اینکه ما بفهمیم یک کمالی کمال مقدمی است یا نهایی، میباید سرانجام کار را بررسی کنیم. در مورد انسان ما یک کمالاتی را میشناسیم، با تحلیل های عقلی هم خواهیم تصدیق کرد که اینها واقعا کمال است و موجب برتری انسان تکوینن بر سایر موجودات میشه. اما سوال اینه که آیا اینها کمال نهایی انسان است یا اینها مقدمه است برای یک کمال بالاتری؟ ما وقتی تیتر مسئله را کمال نهایی انسان قرار میدیم، منظورمون اینه که اینو پیگیری کنیم، ببینیم انسان بناس آخرش به کجا برسه. اون افراد انسانی که کامل میشند، همه شرایط کمال براشون فراهم میشه، هم از شرایط درونی خودشون، نیروهای درونی خودشون استفاده میکنند به طور کامل، و هم شرایط خارجی برای رشد و تکامل اونها کاملا فراهم میشه، سرانجام چی میشه؟ به کجا میرسه؟ اگر اون را شناختیم، اون وقت خواهیم فهمید که آیا این کمالاتی که فعلا به انسان نسبت میدیم، اینا کمالات مقدمی هستند یا اینا کمالات نهایی هستند. ما مثلا یک انسانی که دارای بدن قوی یا نیرومندی باشه، بدن سالم، قوی، نیرومند، اندام متناسب، بدون شک کمالی داره که انسان‌های دیگه ندارن. با یه انسان ضعیف مردنی مثل بنده وقتی مقایسهش میکنید، اون خیلی کمال بیشتری داره. سوال اینه که آیا کمال نهایی انسان همینه که بدنش خیلی قوی بشه، عضلاتش خیلی پیچیده بشه، یا نه این مقدمه است برای یه چیز دیگری؟ از نظر قوای فکری انسان ها مختلفند. حافظه در یک انسانی خیلی قویه، در یک کسی دیگری خیلی ضعیفه، زود فراموش میکنه. هوش در یک کسی قویه، در یک دیگه ضعیفه. قدرت تصرف و تعقل در مفاهیم در یکی قویه، در یکی ضعیفه. ابتکارات فکری در یک کسی زیاده، در یکی کمه. ذوق هنری در یک انسانی هست، در یکی نیست یا خیلی ضعیفه. همه اینها کمالاتی است. اما آیا اینها کمال نهایی انسان است یا همه اینها مقدمه یک چیز دیگری است؟ مسئله این. خب ما در حیوانات و نباتات و اینها میتونستیم به وسیله تجربه تشخیص بدیم که کمال نهاییشون چیه. عمر نباتات، حیوانات تا اون اندازه که ما میشناختیم، باشون سر و کار داشتیم، چیز محدودی است در رابطه با انسان. انسان میتونه اینها رو مورد آزمایش قرار بده. شرایط تحولات و رشد و تکاملات مادی هم برای اینا میتونه فراهم کنه. باغهای کشاورزی برای رشد انواع گیاه‌ها در شرایط مختلف، درجه حرارت متفاوت، آب متفاوت، کودهای متفاوت فراهم میشه تا تجربه بشه که کدام گیاهی در چه شرایطی بهتر رشد میکنه. در مورد حیوانات هم کم و بیش این چیزها میسره. آیا همین روش کافی است که ما انسانها را هم مورد آزمایش قرار بدیم، ببینیم کدومشون کاملترن، در چه شرایطی بیشتر رشد میکنن؟ بدون شک در ابعاد مادی انسان چنین راهی برای تجربه وجود داره. برای انسانها هم میشه شرایط مختلف تغذیه فراهم کرد، تا بدون ببینیم کدام نوع غذا برای انسان بیشتر سازگاره و بیشتر موجب رشدش میشه، رشد بدنی میسر. این کار انواع ورزش ها قابل تجربه هست که کدام ورزشی بیشتر برای بدن مفیده و موجب سلامتی بیشتری برای بدن میشه، قابل تجربه است. عمر انسان تا چه حدودی ممکنه طولانی بشه؟ این هم تا حدودی قابل تجربه است. شرایط مختلفی فراهم میشه تا ببینن انسان در چه شرایطی عمر طولانی تری میکنه. این هم کم و بیش از راه تجربه میسر. و حتی احساسات و عواطف و سایر نیروهای فطری شناخته شده در انسان، اینها هم کمابیش قابل تجربه هست که در چه شرایطی رشد میکنه، در چه شرایطی تعادل بیشتری خواهد داشت. و این کاری است که معمولا روانشناسان انجام میدن و همینطور مربیان علوم تربیتی با استفاده از مبانی روانشناس. ولی آیا اینها کافی است برای اینکه بفهمیم کمال نهایی انسان چیه؟ در اینجاست که جهانبینی ها سوال های مختلف میدن. جهانبینی مادی اقتضا میکنه که بله کافیست، البته کافیست به همون معنایی که در سایر علوم هم گفته میشه. مثلا جای این احتمال هست که درخت کاج در یک شرایط خاصی رشد خیلی بیشتری بکنه از آنچه تا به حال مورد شناخت قرار گرفته، ولی خب در حدود تجربه قابل شناخت. یا احتمال بده یک کسی در یک کره‌ای انواع حیواناتی وجود داشته باشه که شرایط رشدشون در اونجا خیلی بیشتر باشه. اینها را توجه داریم، ما نمیگیم قضاوت‌های قطعی ضروری و کلی از راه تجربه به دست میاد، در حدود تجربه. ولی کلام در این است که از نظر جهان بینی الهی انسان منحصر به بدن نیست و رشد و تکامل انسان منحصر به رشد مادی نیست. در انسان عنصر اساسی روح است و بدن ابزاری است برای تکامل روح. همه اون چه مربوط به دستگاه های مختلف بدن میشه، تمام اینها در این جهان بینی حکم ابزار رو داره. اون چه حقیقتاً به معنای دقیق کلمه انسان است همون روحه. گویی این که از یک نظر انسان موجودی است مرکب از روح و بدن، ولی به هر حال وقتی پذیرفتیم که روح انسان میتواند بعد از متلاشی شدن بدن باقی بماند بدون اینکه به شخصیت او لطمه‌ای بخوره، معناش این است که واقعا این انسان باقی است. ابزاری را از دست دادی، بعد اگر روح به بدن برگشت چنان که در معاد برمیگرده اون ابزار را هم واجد میشید. حالا در اون عالم باز این همون ابزار است و به همون شکل یا جور دیگری است، اون را گفتیم که ما حقیقتش را نمی فهمیم. ولی به هر حال این مطلب از نظر جهانبینی الهی و با اتکا به آیات قرآنی به ثبوت رسید که عنصر اساسی در انسان روحه و اون چرا به عنوان کمال به انسان نسبت می دیم اصالتاً چیزیست که مربوط به روح انسان میشه. اون چه مربوط به بدن میشه کمالات مقدمی خواهد بود. خب حالا کمال روح را چجور بشناسیم؟ شناسی که متاسفانه در علوم متعارفی که در دسترس هست و جزء علوم انسانی هست متدی برای این کار در نظر گرفته نشد. حالا هم بحث ما درباره متد شناخت این نیست. ما یک پیش‌فرض داریم که ما می توانیم بسیاری از مسائل را از دیدگاه وحی حل کنیم، گاهی هم از راه عقل قابل اثبات، گاهی هم از راه تجربه، گاهی هم نیست. ولی اگر چیزی به وسیله وحی تبیین شده باشه، مایی که معتقد به کتاب خدا و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، می توانیم با اطمینان خاطر اون مطلب را بپذیریم. احیانا ممکن است به اون چه مربوط به بعد فلسفیش باشه از راه عقلی هم اثبات بشه، اون چه مربوط به بعد تجربیش میشه از راه علم هم اثبات بشه، احیانا ممکن است که قدرت تعقل ما ضعیف باشه نتونیم مسائل فلسفیش رو درست حل کنیم، و یا اینکه تجربه ما ناقص باشه و نتونیم همه مسائل علمیش را حل کنیم. ولی اگر چیزی در مضامین وحی وجود داشت، برای ما بدون شک و شبهه قابل پذیرش خواهد بود و ما بر اساس آیات قرآنی اثبات کردیم، با اینکه براهین فلسفی هم داشت ولی بحث ما بحث قرآنی بود. بر اساس بحث‌های قرآنی اثبات کردیم که روحی وجود دارد غیر از بدن، مستقل از بدن میتواند باقی بماند و او عنصر اساسی انسان است. حالا کمال این را چگونه بشناسیم؟ مسلماً چنین چیزی از راه علوم تجربی به معنای مصطلح میسر نیست، چون روح در دام آزمایشگاه نمیفته. نظیر چاقوی جراحی پیداش میشه کرد و نه در آزمایشگاه فیزیک و شیمی و حتی آزمایشگاه های روانی. خود روح را به وسیله آزمایش نمیشه شناخت. بله، به وسیله آزمایش های روانی بعضی از پدیده های روحی را در یک بعد محدودی میتوان شناخت، یعنی از آثارش پی به مؤثر برد، ولی خود حقیقت روح برای ما درست از راه آزمایش شناخته نمیشه. چه رسد به این که ما بخواهیم کمال نهایی روح را بشناسیم، که واقعا روح به کجا میتواند برسه و به چه کمالاتی میتواند نائل بشود، چه اون وقتی که در این جهان به بدن تعلق دارد، چه هنگامی که از بدن جدا میشه و در عالم برزخ است، و چه هنگامی که باز در عالم قیامت با بدن ارتباط پیدا میکنه. کمال نهایی چیه؟ به کجاها میتونه برسه؟ ما این را نمیتونیم از راه تجربه بشناسیم، مخصوصا با توجه به این که عالم آخرت دیگه به هیچ وجه قابل تجربه نیست. ما چه میدونیم در عالم آخرت روح چه خواهد شد؟ این چیزی نیست که مورد تجربه حسی ما قرار بگیره. پس تنها راهی که وجود داره یا راه وحی است که خدا بفرماید انسان به کجا میتواند برسد و هدف نهایی آفرینش انسان چی؟ یا انسان کاملی پیدا بشه که خودش با علم حضوری و شهودی با سیر عرفانی بهش نائل بشه. و یا اینکه در یک حدود معینی از آثار انسانهای تکامل یافته ما یک چیزهایی را کشف بکنیم و بالاخره بتوانیم با براهین عقلی و فلسفی کمابیش چیزهایی به دست بیاریم. اما اینکه بخواهیم از راه آثاری که از انسانهای تکامل یافته ظاهر میشه مقصد نهایی انسان را بشناسیم، فرع این است که بدانیم اون انسان به کمال رسیده. و باز سوال میشه که از کجا ما بفهمیم این انسان کامل است؟ مایی که خودمون نرسیدیم به کمال نهایی انسان و از درون روح این شخص خبر نداریم، چه میدونیم که این انسان تکامل یافته است تا کمالش را از راه آثارش بشناسیم. میرسیم به بنبست، مگر اینکه باز وحی به ما بفرماید این انسان تکامل یافته است و اون تکاملش هم یه آثاری داشته باشه که قابل مشاهده ما قرار بگیره. اما از راه فلسفه راهی است بس پرپیچ و خم و بیانات فلاسفه در این زمینه بسیار مختلفه و اون چه به حق نزدیکتر است بیانات فلاسفه اسلامی است که اونها از وحی الهام گرفتن، بعد اون چرا الهام از وحی گرفتن تبیین فلسفی کردن. بله در این از این راه تا حدی میسر است، اما با بحث فعلی ما اسلوب بحث ما سازگار نیست، چون بحث ما بحث فلسفی نیست. بهترین راه برای این که ما کمال نهایی انسان را بشناسیم همون راهی است که خدا بی منت بی زحمت در اختیار ما قرار داده و صحتش را هم تضمین کرده و اون راه وحی است. البته وحی مستقیم مخصوص خود انبیاست، الهام مخصوص اولیای خداست، اما محتوای وحی و الهام را به ما تحویل میدن و ما را برش آگاه میکنن و ازش ما میتونیم استفاده کنیم. این است که در این بحث ما از این اسلوب پیروی میکنیم. برای شناختن کمال نهایی انسان میخواییم از قرآن استفاده کنیم و در توضیح قرآن هم احیانا میتونیم از کلمات مفسرین حقیقی قرآن یعنی معصومین سلام الله علیه مجمعین استفاده کنیم. اون چه از آیات قرآن و بیانات معصومین سلام الله علیه مجمعین استفاده میشه با توجه به اصولی که اونها هم متخذ از قرآن بود اینه که انسان یک کمالی داره فوق اون چه در این جهان قابل شناخت. این کمال را نمیشه با مفاهیمی که ما برای امور مادی وضع کردیم و مورد تفاهم قرار دادیم بیان کرد و همونطور که یه مرتبه دیگه توضیح دادم ناچار باید به صورت متشابه بیان کرد مفاهیم ماورای طبیعی و فوق حسی را. یعنی مفاهیم را طوری تعمیم بدیم و با یک قیدهای منفی اونها را محدود کنیم، اما حقیقت مصداق درست روشن نمیشه. در مورد خدا میگفتیم عالمون لا که علمنا، مفهوم علم را بسط میدادیم، توسعه میدادیم، بعد هم قید بهش میزدیم که نه مثل علمهای ما. به این صورت میتونستیم درباره خدا به طور جزء بگیم که خدا علم دارد. درباره معاد هم اشاره کردیم که حقیقت اون جهان برای ما ناشناخته است. نظام اون جهان رو ما نمیتونیم درک بکنیم. نمونهش رو ندیدیم. جز یک نمونه های کوچکی که در کرامات و معجزات ظاهر میشه. این است که نمیتونیم یک قضاوتی درباره اون عالم داشته باشیم. مگر اون چه باز به همین شیوه مفاهیم رو توسعه بدیم، یک قید تنزیهی هم بهش بزنیم، بگیم جناتیست باغهاییست اما نه مثل باغهای دنیا. گوشت پرندگان است اما نه مثل این گوشت‌های پرندگان این عالم. لذت‌هاییست اما نه مثل اینها. اون لذت ها خیلی عالی تر هست. توأم با رنج، توأم با ناراحتی نیست. حتی قرآن تعبیرات عجیبی داره در این مورد، میفرماید در بهش خمرم هست، اما خمری است که نه مستی می آوره و نه سردرد. اون چه موجب لذتش میشه هست، اما این ناراحتی ها رو دیگه نداره. این شیوه ایست که میشه درباره اون چه ما حقیقتشو نمیشناسیم بیان کرد. در مورد کمال نهایی انسان هم همین شیوه رو باید به کار بگیم. باید بگیم انسان به یک مقامی میرسه، به یک درجه از وجود میرسه، به یک مرتبه متعالی میرسه که خیلی ارزنده است، آثار عظیمی داره. آثارشو بیان کنیم، با این قید تنزیهی هم محدودش کنیم، اما نخیال کنید مثل اون چه در دنیا از این مقامات هست. مقامات دنیای امور اعتباری و قراردادی است، اما اونجا این مقامات حقیقی است. مقامات دنیا قابل عزل، اما مقام بهشت ابدی دیگه قابل عزل نیست. هر کس را یک درجهی در بهشت دادن دیگه ازش نمیگیرن. مقامات دنیوی با تلاش و زحمت به وجود میاد و دیگران درش حسد میبرن، رقیب برای انسان پیدا میشه، مشکلات برای آدم ایجاد میکنن، اما مقامات آخرت اینجور نیست. قرآن کریم تعبیراتی درباره این مقام نهایی انسان داره. بخواهیم کاملا همه آیاتو بررسی کنیم و همه توضیحاتی که قرآن داده ازش استفاده کنیم به طول می انجامیم. اثارش این انسان به یک مقامی میرسه که اون مقام نزدیک به خداست، مقام قرب الهی، مقامی است که میشه ازش تعبیر کنن به اینکه نزدیک شده به خدا، و یا حتی بگیم نزد خداست. عند الله است. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه. همسر فرعون میگفت مقامی در بهش میخوام، خانه‌ای میخوام، سرایی میخوام که نزد تو باش. عندک فی الجنه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اون مقام وقتی میخواد توصیف بکنه میفرماید مقامی است که واقعا مقامه، مقعد صدق، راست راستی مقامه، جای نشستن است، جای توقفه. این یه تعبیری است که عیناً در فارسی نداریم، ترجمه تحت لفظی ازش نمیشه بکنن. مقعد صدقین یه ترکیب خاصی است که عیناً نمیشه در فارسی ترجمه کنن. بخوایم ترجمهش کنیم اینجور میشه نشیمنگاه راستی. این هیچ معنا نداره برای ما، اما این تعبیر در عربی مفید این معناست. جایی است که واقعا جای نشستن، ارزش نشستن نداره. جاهای دیگه ارزش نشستن نداره، ارزش توقف نداره. اون واقعا جای نشسته. کجاست اونجا؟ پیش خدا. عند ملیک مقتدر. تعبیرات زلفا و قربا و قرب امثال اینها هم در هم در قرآن زیاده و هم در سنت پیغمبر اکرم، گفتار ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، و هم اصلا جزء فرهنگ ما شده. قربتن الالله یه تعبیر شایعی است که همه مسلمان ها باش آشنا هستن. نماز که میخونن باید قربتن الالله بخونن. این قربتن الله درست معناش ما الان درک نمی کنیم، ولی یک تعبیری است که از یک ریشه عمیق اسلامی سرچشمه گرفته. این نماز رو می کنیم قربتن الله. شاید اکثر کسانی که مثلا این لفظ را احیانا در موقع نماز میگن، که البته گفتنی نداره، لزومی نداره گفتنش، اما هیچ توجه ندارم قربتن الله اینش، یعنی این کار رو من میکنم تا به خدا نزدیک بشم. مفعول مطلقه، عرض کنم که مفعول لعجله هم از رد بخواه، یعنی علت کار رو انجام میده. قربتن الله یعنی لعجل تقرب الله، این کار رو انجام میدم، این نماز رو میخونم تا به خدا نزدیک بشم، معنی قربتن الله این. به این جز فرهنگ ماست. یا میگیم مهد رضای خدا این کار رو بکن، این مهد رضای خدا جز فرهنگ ما شده، ولی معنای خیلی بلندی داره. یعنی در این کارت هدفهای مادی در نظر نگیر، نتایج دنیوی در نظر نگیر، چشم داشته عوض و پاداش دنیوی نداشته باش، کار رو برای خدا بکن، چون خدا خوشش میاد این کار رو بکن. این جزء فرهنگ ماست، ریشش از قرآن، ابتغاء مرضات الله الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. وقتی خدا مؤمنین را توصیف می‌فرماید، می‌فرماید اینها کاراشونو که انجام میدن هیچ مقصودی ندارن غیر از کسب رضای خدا، الا ابتغاء مرضات الله، یعنی محض رضای خدا انجام. نتیجه این کار چه خواهد شد؟ قربتن عند الله، زلفا عند الله، جوار خدا، عند الله پیش خدا میرن. الان در فرهنگ انقلابی ما این نزد خدا رفتن، به سوی خدا رفتن رواج گرفته به حمد الله، و این یک ریشه قرآنی داره که فرهنگ اسلامی است، توجه میده به اینکه انسان به سوی خدا میره و کم کم مقاماتش به خدا بالاتر میره، نزد خدا مقربتر میشه. همین تعبیر مقربین هم که در قرآن هست، اون هم از همین ماده قرب دیگه. پس میتونیم بگیم اون مقامی که انسان در نهایت انبش نائل میشه یه مقامی است که پیش خداست، نزدیک خداست. اما حقیقتش چیه؟ نه پیش، نه مثل این که انسانی نزدیک انسان دیگری است. خدا که جسم نیست که آدم پلو خودش پلو خدا بره بشینه، خدا که در یک نقطه ای از عالم نیست آدم بالا بره به اون نزدیک بشه، نزدیکی از این قبیل نیست. اما مفهوم نزدیکی را توسعه بدید، اونقدر در کمالات وجودی بالا میره که بین او و خدا حجابی باقی نمیمونه. باز حجاب را باید معنا کنیم. حجاب معناش نیست که یک پرده های آویختن، خدا پشت پرده قایم شده. همه اینها یک الفاظ متشابهی است و چاره ای جز این نیست. قبلا گفتیم که در برابر با مسائل مافوق طبیعی هر لفظی را ما به کار ببریم این لفظ متشابه خواهد بود، درست نمیتونه اون حقیقت شو برای ما نشون بده. باید با یک تلطیف ذهنی این مفهوم را لطیفش کنیم، قیود عدمیش را حذف کنیم، قیود نقصش را حذف کنیم، و بالاخره برای اینکه در مصداقش اشتباه نشه یک تنزیه هم بعدش ذکر کنیم، سبحانه و تعالی، خداوند سبحان، لیس کمثله شیء. این تنزیه ها را در سایر مسائلی هم که در قلم رو حس ما قرار نمیگیره و آشنایی این جهانی باش نداریم صادقه. در مورد اونها باید بدونیم که بالاخره ما حقیقتشو اینجا نمیتونیم بیابیم. اون مثالی که در مثنوی هست و همه آقایون آشنا هستن و یه مقداری هم خلاف نزاکت هست، میدونید که بالاخره این حقیقت رو بیان میکنه که بچه نابالغ نمیتونه اون امری را که بالغها درک میکنن بفهمه چه سنخیه. اون لذتی که از اشباع غریزه جنسی برای انسانهای بالغ حاصل میشه، این چه جور چیزیه؟ بچه نابالغ هیچ بویی از این معنا نمیبره، نمیفهمه این چه سنخ چیزیه. اگه بخوام بهش بگن چه جور چیزیه، چقدر لذت داره، میگن مثل عسل شیرین. ولی عسل کجا، اون کجا؟ ما تا یک حقیقتی را در خودمون نیابیم، نمیتونیم مصداقش را بیابیم، کنهش را درک کنیم که این چیه. بله، میتونیم با ارتیازات ذهنی، با تمرینهای ذهنی، قدرت تجرید مفاهیم بیشتری در خودمون به وجود بیاریم، مفاهیم را لطیف کنیم و با قیود خاصی اونها را به کار ببریم، همونطور که نمونه هاش را بارها عرض کردم. پس نتیجه این که از نظر قرآن کمال نهایی انسان قرب به خداست. همه کمالات دیگه در رابطه با این کمال مقدمه خواهد بود. همه ابزار، هم نیروهای بدنی که ما داریم، هم نیروهای روحی و فکری که داریم، همه اینا ابزاره، هیچ کدام اصالت نداره. به این معنا که این آخرین کمال روش حساب کنیم، عیناً مثل رشد یک نهال است یا سبز شدن یک دانه است که این کمال نهایی این دانه نمیتونه باشه. کمال نهاییش اونیست که آخر سر در نهایت سیر تکاملی براش حاصل میشه. همه اینا ابزارهاییست که ما باید به کار بگیریم، چه نیروهای بدنی، سلامت جسم، اندامهای مختلف، حتی زیبایی بدن وسیله است. اینا وسائلیست ممکنه ازش استفاده های خوبی بشه، ممکنه ازش استفاده های غلطی بشه. تمام اینها ثروت ها و امور خارجی، ثروت کمال ممکنه باشه، یعنی ابزاری باشه برای اینکه ما را به خدا نزدیک کند اگر اونا درست به کار بگیریم، و ممکن است نعمت باشه. خود ما این نعمت را تبدیل به نعمت کنیم، تبدیل کنیم به آتش جهنم، یوم یخما علیها فی نار جهنم. همون سکه های طلا نقره را میارن، بدنها را باش داغ میکنن. پس همه اون چه در این جان در اختیار ما قرار میگیری، چه از نیروهای درونی چه از شرایط بیرونی، همه اونها ابزارهایی است که میبایست ما از اونها استفاده کنیم. برای چی؟ برای تقرب به خدا. اگر همه اینها به سوی این هدف رهبری شد، این انسان در مسیر تکامله. اگه برای هدف دیگری به کار گرفته شد، حداقلش ضرر است، یعنی سودی از این سرمایه نکردیم. ولی اکثر موارد وقتی در راه خدا مصرف نشد، در راه شیطان مصرف خواهد شد و موجب سقوط انسان خواهد شد. با این بینش است که وقتی به آیات قرآنی نگاه میکنید، اونجا که درباره نعمتهای دنیا سخن میگه، چه اون چرا در وجود انسان آفریده و چه اون چرا در خارج وجود انسان، میبینید لحن قرآن اینه که همه اینها وسیله آزمایش است، فتنه است. انما اموالکم و اولادکم فتنه و مل حیات دنیا الا متاع. یک کالا ایست، باید ازش استفاده کنیم برای یه منظوری، خودش هدف نیست. همه اینها رو شما میتونید، همه اینها نعمت خداست، میتونید برای تکاملتون ازش استفاده کنید، اما میتونید هم این نعمت ها را به دست خودتون تبدیل به نعمت کنید. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا و احلوا قومهم دار البوار. ندیدی مردمی که نعمت های خدا را تبدیل به کفران کردند و مردم خودشون را به دار هلاکت کشندند؟ پس ما نباید روی اون چه در این جهان هست به دیده اصالت بنگریم. باید بدانیم همه کمالاتی که در این جهان هست، حتی علم که یک امر معنوی و روحی هست، این هم ابزاری بیش نیست. باید همه اینها را در راه خدا به کار گرفت تا اینکه ما را به سعادت برسونه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.